به نام نامی حضرت دوست که هرچه هست در ید قدرت اوست. به نام خداوند بخشنده مهربان. هموطنان عزیز، همراهان گرامی، سلام و درود بر شما. ازتون بخیر. به نوبت دوم برنامه های شبکه رادیوی اقتصاد خیلی خوش آمدید. امروز پنجشنبه است، 20 مرداد 1401 هجری خورشیدی برابر با 13 محرم 1444 هجری قمری. از پخش شبکه رادیوی اقتصاد از این لحظه در یک مجال 8 ساعت ان شاء الله روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز در خدمت شما خواهیم بود تا حوالی ساعت 22. من فاطمه شعبانی هستم، گوینده این نوبت. به اتفاق همکارانم در خدمت شما هستیم. تهیه کننده امروز محسن جواهری، هماهنگ پخش مرتضی نظری، صدا بردار محمد جرقویی و در واحد ارتباطات مجید ابراهیمی. ضمن تشکر و قدردانی از شما همراهان گرامی که امروز هم این نوبت از برنامه ها رو برای شنیدن انتخاب کردید و با این امید و آرزو که مجموع برنامه هایی که محصول تلاش همکارانمون در گروه های مختلف برنامه سازی این رادیو هست و تقدیمتون خواهد شد مورد نیایت و استفادتون قرار بگیره، دعوت میکنم تا الان شنونده اولین برنامه در بخش دوم باشید. با اندیشه ورزان رو با هم بشنویم تا بعد.
مولانا میگه علم تقلیدی بود بهر فروخت، چون ببیند مشتری خوش برفروخت. مشتری علم تحقیقی حق است، دائما بازار او پر رونق است.
رادیو اقتصاد با همکاری جامعه اندیشکده ها تقدیم میکند.
اگر پژوهش هامون صنعتی تر بشه، نزدیکتر بشه به تولید کشورمون و تولید کننده بیشتر.
در مدیریت مورد پژوهشی دو هدف رو ما دنبال میکنیم.
دانشگاه محلی برای پژوهش و دانشگاه زنده است. به پژوهش
محصول پژوهش هاتون مقالات علمی است.
در تعداد طرحهای پژوهشی
پژوهش در واقع از پرسش شروع میشه.
بررسی مسائل اقتصادی کشور با حضور پژوهشگران و سیاست پژوهان، نگاهی تازه به اقتصاد ایران با اندیشه ورزی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز و گرامی رادیو اقتصاد. به این شماره از مجموعه برنامه‌های با اندیشه ورزان، کار مشترک رادیو اقتصاد و جامعه اندیشکده‌ها خوش آمدید. من ناصر خیرخواد در کنار دیگر همکارانم میزبان شما خواهم بود. از قدیم رسم کشورها بر این بوده که از طریق تجارت به تبادل فرهنگ و هنر و ادبیات و علم میپرداختن. تاجران هر کشوری سفیران بالقوه فرهنگی اون کشور محسوب میشن. در دوران جدید که پارادایم های تازه تجارت و تبادلات اقتصادی شکل گرفتن، همچنان این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است. تبادل فرهنگی که از خلال روابط تجاری و مناسبات اقتصادی شکل میگیره نفوذ نرم نامیده میشه. در این برنامه یه با اندیش ورزان که با مشارکت جامعه اندیشکده ها برگزار و برای شما پخش میشه، بررسی نقش دیپلماسی اقتصادی در تحقق تمدن نوین اسلامی رو بررسی خواهیم کرد و به اون میپردازیم از جنبه های مختلف. همونطور که میدونید انقلاب اسلامی تحولی است که قدرت، ثروت و علم رو در خدمت عدالت میخواد. در این باره بیشتر صحبت خواهیم کرد و با مهمانانی که در این برنامه حضور پیدا کردند بیشتر شما خواهید شنید. سامانه پیام کوتاه ما 3637 هم در اختیارتون هست برای اظهار نظر و همچنین طرح پرسش‌های پیرامون همین موضوع، نقش دیپلماسی اقتصادی در تحقق تمدن نوین اسلامی. دو مهمان در برنامه این شماره با اندیشه ورزان حضور پیدا کردن. دعوت کردیم از یک کارشناس حوزه همسایگان ایران در اندیشکده دیپلماسی اقتصادی از دانشگاه امام صادق، آقای امیر حسین عرب‌پور، معاون محترم پژوهش و همکاری های این اندیشکده، و از سوی دیگر میزبان یک کارشناس حقوق و روابط بین الملل هستیم، آقای محمد حسین خدادوستی، مدیر محترم دفتر دانش افزایی و مهارت آموزی اندیشکده دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق علیه السلام. به هر دو مهمان گرامی سلام و خوش آمد میگم. مایلم نخواست از شما شروع کنم آقای عرب‌پور، که ایده دیپلماسی اقتصادی در منظومه سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی اساساً چه جایگاهی داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی و تمام شنوندگان رادیو اقتصاد.
خیلی متشکرم.
زنده باشید. خدمت عرض کنم تو بحث سیاست‌های کلی مستحضر هستین. انقلاب اسلامی از زمانی که در سال 57 پیروزی رسید یک سری آرمان‌های مقدس رو برای خودش ترسیم کرد. یکی از اون آرمان‌ها که در ذهن رهبران انقلاب اسلامی، یعنی هم امام خمینی رحمت الله علیه و هم مقام معظم رهبری شکل، با یک نظامواره و شکلواره تحت عنوان تمدن نوین اسلامی بود. دیپلماسی اقتصادی اگر ما بخوایم به نوعی تو این مسیر آرمانی ترسیم کنیم، خودش رو در سیاست‌های کلی نظام نشون میده. یعنی سیاست‌های کلی نظام به عنوان نقشه راه یک نظام سیاسی که قرار پیاده سازی بشه در ارکان وجودی یک کشور، دیپلماسی اقتصادی رو تعریف کرده. اما در چه اسنادی؟ ما در سیاست‌های کلی برنامه اول، دوم و سوم توسعه خیلی نمودی از دیپلماسی اقتصادی یا روابط اقتصادی خارجی نداریم. یعنی بندهای این سیاست‌ها رو اگر مشاهده بفرمایید خیلی مرتبط با این حوزه روابط اقتصادی خارجی نیست. اما از سیاست‌های کلی برنامه چهارم، پنجم و ششم بحث روابط اقتصادی خارجی و اهمیت و ضرورتش اونجا بیشتر جلوه‌گره. از کجای ناشی میشه؟ از جایی که سند چشم‌انداز 20 سالی 1404 ابلاغ شد. یعنی سال 82 که سند چشم‌انداز ابلاغ شد که از سال 84 شروع بشه 20 سال تا 1404، ما این سه تا سیاست کلی برنامه 4 و 5 و 6 توسعه رو تو این راستا می‌بینیم. چند تا بند کلیدی رو تو سند چشم‌انداز ما مشاهده می‌کنیم. یکی از اون بندهای کلیدی اینه که جمهوری اسلامی ایران در سال 1404 باید قدرت اول اقتصادی، علمی و فناوری منطقه جنوب غرب آسیا بشه، با اون تعریفی که منطقه جنوب غرب آسیا داره، که وقتی ما شمولیتی
و اون و اون اطلاعاتی که از برنامه‌ریزی‌های اونها و اقداماتشون داشتیم.
بله بله
بله.
و این شمولیتی که توی منطقه جنوب غرب آسیا ما می‌بینیم، انگار تمدن ایران بزرگ هست، یعنی یک تمدن به نوعی نوروز رو ما میبینیم، تمدن کشورهای اسلامی رو میبینیم، که این خودش برای ما خیلی ها از اهمیته. یک بند دیگری که ما در سند چشمنداز مشاهده میکنیم، بحث اصول سیاست خارجی مبتنی بر عزت، حکمت و مصلحت و تعامل سازنده با جهان. یعنی شما قرار قدرت اول اقتصادی منطقه بشی، که این منطقه توضیح میدیم مرکز ثقل تمدن سازی اسلامیه، در این حال باید تعامل سازنده داشته باشی با جهان بر اساس اصول عزت، حکمت، مصلحت.
یعنی همین موضوع داره به ما میگه که یک مدل سازی کاملا قاعده مند، مدل سازی کاملا کارکردگرا که بتونه قابل تماشا و ارزیابی باشه.
بله.
نه؟
بله بله. این خودش خیلی جالبه که خیلی از شاید اندیشمندان ما فکر میکنن دیپلماسی اقتصادی مثلا این چند سال یه مقداری کلمه‌اش اومده، اصطلاحش اومده، مهم شده، در حالی که ما اگه بریم اسناد بالادستی، سیاست‌های کلی نظام ببینیم و حتی سخنان رهبری به عنوان کسی که مبدع بحث تمدن سازی نوین اسلامی هست و کسی که سیاست کلی نظام رو به نوعی ابلاغ میکنه، میبینیم که بحث روابط اقتصادی خارجی الان بالای 20 ساله که ضرورت پیدا کرده توی سیاست‌ها و برنامه‌های کشور. نکته‌ای که مهمه اینه، مثلا شما اگر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی رو ببینید، سیاست کلی اقتصاد مقاومتی بهمن 94 ابلاغ شد، همه فکر کردن این سیاست‌ها یک اقتصاد انزواگرا، یک اقتصاد ریاضتی است، چون اسمش اقتصاد مقاومتی بود، یعنی روابط با دنیا قرار قطع بشه، در حالی که اصلا و ابدا سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اینو نشون نمیده. یعنی از 24 بند سیاست کلی اقتصاد مقاومتی بالای 12 بندش، یعنی بالای نصف این سیاست‌ها مرتبط با روابط اقتصادی خارجیه
و بین المللی است.
و بین المللی بند 12، 13، بند 14، شما اگه این بندها رو مشاهده کنید کاملا محرزه. یعنی مثلا تو خود بند 12 به صراحت اومده که ما باید با دیپلماسی برای اهداف اقتصادی تلاش کنیم، یعنی به صراحت این عنوان اومده که از دیپلماسی برای تحقق اهداف اقتصادی تلاش کنیم. در مجموع با هم خلاصه کنم، پس ما ضرورت و اهمیت دیپلماسی اقتصادی رو تو سیاست کلی میبینیم، چه سند چشمنداز، چه برنامه توسعه و چه سیاست کلی اقتصاد مقاومت.
بگذارید یک سوالی رو مطرح کنم که شاید بعدم نمیاد، حتما نظر آقای خدا دوستی رو هم در همین رابطه بشنویم، چون خیال میکنم ما بدون درک مفهوم علمی دیپلماسی اقتصادی فکر میکنیم که مثلا همون کاریست که رجل سیاسی هم انجام میدن در حوزه سیاست، یا ممکن همون کاریست که رجل فرهنگی یا متخصصان فرهنگی در این عرصه ها انجام میدن، یا چهره های فرهنگی. اساسا وقتی گفته میشه این واژه دیپلماسی اقتصادی، این ترمینولوژیش چی میگه؟ چه کارهایی رو میخواد از یک آدمی که ردای یک دیپلمات اقتصادی رو بتن میکنه؟
اینو بنده پاسخ بدم؟
آره، سوال مشترک میخوام از هر دوام بپرسم. اتفاقا
خیلی کوتاه خدمتتون عرض کنم، دیپلماسی، اگه بخوام ترمینولوژی بحث کنم، دیپلماسی که از دیپلوما میاد، واژه یونانی،
بله بله،
مثلا بحث روابط. نکته اینه که دیپلماسی اقتصادی تو ادبیات نظری دنیا بعد جنگ سرد خیلی نمود پیدا کرد. یعنی خود کلمه اکونومیک دیپلماسی ما از بعد از جنگ سرد و اینکه اون نظام دو قطبی از هم پاشید، بازار، یعنی اون نگاه امنیتی درون دنیا یه مقداری کاسته شد، نگاه اقتصادی و تجاری نمود پیدا کرد. بحث‌های جهانی شدن، وابستگی متقابل کشورها، اینجا بود که دیپلماسی اقتصادی یک جلوه بیشتری پیدا کرد، کشورها آروم آروم وارد این عرصه شدن. حتی اگر ما تجربه
کارش چیه؟ کارش بره کارخونه های اون کشور رو بشناسه، یا کارش اینه که حواسش باشه که باید چنته او پر باشه از داشته های مختلفی که توسط مردمان کشور خودش داره تولید میشه و او سفیر برقراری ارتباط برای تجارت اونهاست؟
به نوعی تو تعاریفی که ما از دیپلماسی اقتصادی داریم چند تا عنصر مهمه. یکی این که شما از ابزارهای سیاست خارجی و دیپلماسی برای توسعه صادرات، جذب سرمایه گذاری خارجی، جذب توریسم، حضور در مجامع و سازمانهای بین المللی اقتصادی و تجاری بهره برداری کنی. این هنر یک دیپلمات و هنر دستگاه سیاست خارجی کشورهاست که بتونن با این ابزارها اقتصاد و رشد اقتصادی رو ایجاد کنن. به صورت خلاصه بخوام یه جمله بگیم، شما از قدرت تولید ثروت کنید، از داشته های داخلیتون تولید ثروت کنید، این هنر دیپلماسی اقتصادی.
خیلی متشکرم از توضیحاتون آقای عرب‌پور. آقای خدادوستی سلام دوباره دارم و خوش آمد میگم به شما. میخوام پیش از اینکه از شما سوالی رو بپرسم، همون چیزی رو که از آقای عرب‌پور پرسیدم نظر شما رو بگیرم که اساسا وقتی میگیم دیپلماسی اقتصادی چه فهرست کاری رو برای او در مجموعه روابط بین‌الملل برای عضوی از سفارت کشور در یک کشور خارجی تعریف میکنیم، او باید چه کار بکنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. نسبت به سوالی که مطرح فرمودید، مفهوم دیپلماسی اقتصادی برآمده از پس از جنگ جهانی دوم هست و بعد از فروپاشی شوروی این مفهوم بولدتر شد. به چه معنا؟ شرایطی که دیپلمات‌ها بتونن منافع مشترک رو به طرف مقابل نشون بدند و از طرفی محورگرایی بر تأمین منافع ملی در دستور کار سیاستگذاری کلان کشورها قرار بگیره. یکی از اهدافی که سیاست خارجی کشورها دنبال می کنند تأمین منافع مشترک در ابعاد اقتصادی هست. میدیم سراغ مفهوم دیپلماسی اقتصادی. دیپلمات ها رایزن های بازرگانی تلاش دارند که یک، بازارهای هدف رو در کشور مد نظر ارزیابی کنند، دیپلمات‌ها بر سر اون مذاکره کنند و خروجی کار تحت عنوان سندهای مشترک طبق قراردادهای در دستور کار قرار بگیره. این موجب میشه که کشورها در هم تنیده بشن، منافع مشترکشون بولتر بشه و فردگرایی به معنای استیت‌ها در جهت تأمین منافع ملیشون تلاش کنند که یک همراستایی طبق معاهدات بین‌المللی توافقا با یکدیگر داشته باشند و به موجب اون بتونند در نظام بین‌الملل همسو تحت عنوان دیپلماسی اقتصادی عمل کنند.
خب اگر از همین منظر بخوایم نگاه بکنیم، این سوال هست که همینه که داریم با هم در برنامه باندیش ورزان صحبت میکنیم، آیا دیپلماسی اقتصادی ایده غالب در سیاست خارجی کشورها و دولت هاست و دولت ها اهداف متعدد خودشون رو بر پایه دیپلماسی اقتصادی میچینن و جلو میبرن و سعی میکنن که حتما بهش برسن؟
چون معنای عمومیت رو نسبت به همه دولت ها در نظام بین الملل مطرح کردید، این ایده غالب همونطور که همکارم مطرح کردند بعد از فروپاشی شوروی و یک عنوان تحت عنوان تک قطبی در نظام بین‌الملل مطرح شد که به موجب اون استیت ها تلاش کنند منافع ملی خودشون رو در راستای منافع اقتصادی خودشون در کنار سایر سنت ها اهداف ملی سنت های سیاست گذاری که تعریف میکنن و در تحت عنوان یک چشم انداز مشخص در نظام بین‌الملل برای خودشون تعریف میکنند مشخص کنند. اما سوال شما مشخص، دیپلماسی اقتصادی ایده غالب کشورها در سال 2022 میلادی اگر نگاه کنیم هست. این برآمده از تاریخی است که پس از جنگ جهانی دوم شکل گرفت. با فروپاشی اقتصادی کشورها به ویژه در اروپا ما این رو شاهد هستیم و تلاش کردند که در راستای تأمین منافع اقتصادی خودشون واحدهایی تشکیل بدن تحت عنوان، از اونها به عنوان معاهدات بین‌المللی یاد میکنن، قراردادهای دو جانبه، چند جانبه، یا از طرفی بتونن تحت عنوان سازمانهای بین‌المللی اون رو تعریف کنند. ما سازمانهای بین‌المللی متعددی داریم که در این راستا تعریف شدند و اساسنامه اونها تدوین شده. WTO یکی از اونهاست. از طرفی نمودهایی که معاهدات بین‌المللی از جمله پیمان‌نامه شانگهای بعد از فروپاشی شوروی، این پیمان‌نامه بُلد امنیتی داشت اما رفته رفته محور اقتصادی اون نمایان شد و یکی از اهدافی که اعضای این پیمان‌نامه دنبال می‌کنند در جهت کسب منافع اقتصادی بیشتر است. بخش دوم سوال شما این که دولت‌ها سیاست‌های خودشون رو بر پای دیپلماسی اقتصادی محقق می‌کنند، این در کنار سایر اهدافی است که در سطح کلان دولت‌هاشون رو دنبال می‌کنند. منافع ملی در ابعاد مختلف تعریف میشه. مهمترین اون تمامیت ارضی هست. در کنار اون منافع اقتصادی تعریف میشه که میتونه جنبه‌های متعددی پیدا کنه. ما صرفاً دیپلماسی اقتصادی به یک معنا نداریم، بلکه اون هم تعریف متعددی داره. دیپلماسی تجاری داریم، دیپلماسی عمومی داریم، دیپلماسی فرهنگی داریم که همه در کنار همدیگه در راستای سیاست‌گذاری سطح کلان یک کشور ارزیابی میشه. اما در یک کلمه اگر بخوام جمع‌بندی کنم، دیپلماسی اقتصادی سیاست غالب کشورها در عصری هست در سال 2022 میلادی که کشورها به سمت اون حرکت میکنند و در راستای کسب منفعت بیشتر تلاش میکنند.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. خانم آقایان، در این قسمت از برنامه میخوام دعوت کنم شنونده بخش ویژه‌ای باشید، پنجره سیاستخوانی. بعد از شنیدن این قسمت با مهمانان خودمون آقای عرب‌پور و خدادوستی بیشتر صحبت می‌کنیم. موضوع برنامه نقش دیپلماسی اقتصادی در تحقق تمدن نوین اسلامی است. پرسش‌هایی در این زمینه مطرح است. نیازمند گفتمانی بیشتر، عمیق و فکورانه‌ایم. این از این باب مطرح است که با این برنامه شاید بتوانیم بیشتر بپردازیم به موضوعی که مشارکت فکری آحاد جامعه رو برای یک تقویت هدفمند و عملگرا میخواد. علتش هم این هست که ظرفیت موجود فکری و مستعد در ایران ارزنده و قابل توجهه.
پنجره سیاستخانی. مرور و معرفی پژوهش‌های سیاستی مرتبط با موضوع امروز.
انقلاب اسلامی ایران در سال 57 شروع تحولی بزرگ در تمدن اسلامی محسوب می‌شود. این پدیده سیاسی فرهنگی برای تقویت و تثبیت خود نیازمند بهره‌گیری از ابزارهای متعدد است. از جمله این ابزارها می توان به پیشبرد اهداف فرهنگی و تمدنی از طریق مرابطات تجاری و اقتصادی اشاره کرد. جهانی شدن اقتصاد و تأثیر مبادلات تجاری بر انتقال ایدئولوژی باعث شده که دیپلماسی اقتصادی به عنوان یکی از ابزارها و عوامل تمدن سازی مورد توجه قرار بگیرد. طبق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، برونگرایی، انعطاف‌پذیری و فرصت‌سازی از جمله رویکردهای مؤثر برای مقاومت در برابر اقدامات تخریبی دشمن شناخته شدند. با توجه به ظرفیت‌های عظیم ایران، برونگرایی و مبادلات تجاری فرصت‌هایی برای تحقق سیاست‌های سیاسی، امنیتی و فرهنگی و تمدنی ایران محسوب می‌شوند. ایران در رده اصلی ترین تولید کنندگان سوخت فسیلی است که موقعیت ژئواکونومیک و منابع غنی معدنی فرصت و ظرفیت ایران برای ارتباط تجاری و اقتصادی گسترده را فراهم می کند. رهیافت دیپلماسی اقتصادی توصیه‌های مشخصی برای استفاده از این ظرفیت ها دارد. طبق بررسی اندیشکده دیپلماسی اقتصادی، ایران با حرکت به سمت مدل‌های تجاری که وابسته به سازوکارهای بین‌المللی نیست، می‌تواند تعامل با کشورهای همسایه را در بستر سازمان‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای ارتقا دهد. اشتراکات زبانی و تاریخی با کشورهای همسایه از موارد مهمی است که باید مد نظر قرار بگیرد. طبق مطالعه اندیشکده دیپلماسی اقتصادی، ورود ایران به اقتصاد جهانی از طریق سازمان‌ها و گروه‌بندی‌های نظیر اکو، D8، اتحادیه اقیانوس هند و کنفرانس اسلامی امکان پذیر است. علاقه‌مندان به جزئیات این پژوهش می‌توانند با مراجعه به سایت جامعه اندیشکده‌ها به آدرس iranthinktanks.com پژوهش اندیشکده دیپلماسی اقتصادی را با عنوان نقش دیپلماسی اقتصادی در تحقق تمدن نوین اسلامی مطالعه کنند.
نقش اندیشکده ها و مراکز سیاست پژوهی در سیاست گذاری های اقتصادی، بهره برداری بهینه از ثروت های مالی کشور در همراهی با جامعه اندیشکده ها، با اندیشه ورزان.
با اندیشه ورزان، برنامه ای از شبکه رادیویی اقتصاد به نشانی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
متشکرم از توجهتون خانم آقایان. همطور که اشاره کردم دو متخصص، یکی در حوزه روابط میان ایران و همسایگانش از میز همسایگان در اندیشکده دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق علیه السلام پیش ما هستند و یکی از کارشناسان حقوق و روابط بین الملل از دفتر دانش افزایی مهارت آموزی اندیشکده دیپلماسی اقتصادی همین دانشگاه. مشخصا به شما برگردم آقای عرب‌پور، که وقتی صحبت از تمدن سازی و مشخصا تمدن نوین اسلامی به میان میاد، میدونیم که این یک فرایند چند بعدی و بسیار پیچیده و قابل توجه است. چطور از طریق ایده دیپلماسی اقتصادی چنین چیزی میتونه اتفاق بیفته؟
خیلی ممنون از شما، اجازه بدید من ابتدا این رو عرض کنم. متاسفانه در مبحث تمدن سازی و تمدن نوین اسلامی یک مفهوم مقفول مانده است، متاسفانه هم تو جامعه نخبگانی ما و هم تو بدنه مردم ما، که اصلا ایده چیه، تمدن یعنی چی، ما دنبال چی هستیم. خود تمدن یا به معنای سیویلیزیشن اگر ما بخوایم تعریفش رو ارائه کنیم، از یه جنبه تاریخی داره که از ابتدای خلقت بشر ما صحبت از تمدن‌های بشری داشتیم تا به امروز که امثال هانتینگتون صحبت از نبرد تمدن‌ها می‌کنن. این انگار روایتی که داره ساخته میشه در دنیا، روایت تنش و نزاع بین کشورها دیگه نیست. نزاع انگار داره نزاع فرا کشورها میشه، نزاع تمدنی میشه، یک نزاع شاید بخوایم بگیم ایدئولوژیک داره آروم آروم میشه، یک نزاع گفتمانی میشه. حالا تمدن نوین اسلامی، ما اگر برگردیم به اون دورانی که تمدن اسلامی تشکیل شد، یعنی زمان حضرت رسول که این تمدن آروم آروم آغاز شد و در دوران سده سوم و سده چهارم هجری قمری تمدن اسلامی شکوفا شد، یعنی یک چیزی تحت عنوان تمدن اسلامی رو حتی غربی ها هم شناختن، تا اندلس هم پیش رفت تمدن اسلامی. بعد از اون ما دچار افول شدیم. انقلاب اسلامی که پیروز شد، نگاه رهبران انقلاب اسلامی بود که ما میتونیم تمدنی تحت عنوان تمدن نوین اسلامی رو احیا کنیم با شرایط امروز. یعنی وقتی حرف از نوین بودن میزنیم، یعنی انگار نگاه رهبران ما نگاه جدیدتری هست که با یک مختصات جدید متناسب با زمان امروز ما تمدن اسلامی رو بتونیم احیا کنیم. تو نگاه مقام معظم رهبری، تمدن سازی یک زنجیر است که از انقلاب اسلامی شروع میشه. انقلاب اسلامی نظام سازی میکنه، دولت سازی میکنه، کشور سازی میکنه و به نوعی به تمدن میرسه. رهبری انقلاب چند سال پیش فرمودن ما تو مرحله دولت سازی فعلا هستیم، یعنی انقلاب انجام دادیم، پیروز شدیم، نظام اسلامی هم تشکیل دادیم، الان میخوایم دولت رو بسازیم. دولت اسلامی یعنی بتونه ریگولاتوری بکنه، بتونه تنظیمگری بکنه. ما فعلا تو این بحث حکمرانی که نهاد دولت هست، اینجا فعلا چالشه، نتونستیم هنوز از این مرحله عبور کنیم. ولی بدین معنا نیست که همه اینها پشت سر هم و باید حتما این مرحله گذرانده بشه به مرحله مثلا بعدی برسیم. تو نگاه تمدن سازی نوین اسلامی، ما باید یک نفوذ نرم داشته باشیم و این نفوذ نرم یعنی اینکه نفوذ کنیم در افکار و اذهان عمومی ملت‌های هدف. وقتی حرف از تمدن اسلامی می‌زنیم، خب قاعدتاً شاید برای شروع کشورهای اروپایی یا اونهایی که مسلمان نیستن مد نظر نباشه، فعلا جهان اسلام مد نظره.
شما با نگاهی که دارید عرضه می‌کنید، این رو هم حالا اینجا بگم که برای شنوندگان اگه لازم باشه که آقای خودتوسی هم توضیح خواهند داد راجبش، ما از یک پدیده یک وجهی که صحبت نمی کنیم. چون وقتی صحبت از تمدن نوین اسلامی می کنیم، اشاره کردم در آغاز برنامه، ما دنبال این هستیم که از یک منشور ذو وجهین صحبت کنیم که قادر به همه نیازها و همه آمال و آرزوها و به همه داشته ها و خواستها پاسخ بده. بنابراین این یک الگوسازی جامعه.
بله
درسته. ما نمیتونیم بگیم مثلا در بله. چاپ کتاب موفقیم، ولی مثلا نمیتونیم توسعه راه بدیم. ما در حوزه فرض کنید که استخراج معادن و نفت خیلی موفقیم، فروش خیلی خوبی داریم، ولی نمیتونیم آموزش و یا فرهنگ رو سامان بدی. اینجوری که منظورتون نیست.
نه نه خدمت عرض کنم خود تمدن رو اگر بخوایم تعریف کنیم یه تعریف خیلی دم دستی ازش هست.
درسته؟
که اون اینه که ما مجموعه‌ای از نظامات اقتصادی، سیاسی